أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم
صل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أزلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه ابراهیم را تقدیم می داریم. به آیه رسیدیم محضرم بارکتون که علت نامگذاری هم همین آیه است نسبت به این سوره آیه 35. و اذ قال ابراهیم، و یادآور پیامبر هنگامی که ابراهیم گفت رب جعل، پروردگارا قرار ده هذا البلد آمنا، این سرزمین را سرزمینی امن. قبل از ورود به محتوای آیه، ابتداعا قابل ذکر است که ارتباط این آیه با آیه پیشین، با آیات قبل آیا قابل فهم و بررسی است؟ بلی، این چنین است. در آیه پیشین خواندیم با تاکم من کل ما سنتمو، هر آن چیزی که نیاز شماست حالاً به حالاً، هر آن چه که آدمیان در سراسر زندگی خیش در طول حیات بشر بدان نیازمند بودند، ذات حق برای آنان در این زندگی و در این دنیا فراهم فرموده است و عنایت کرده است، به شما داده است. پیش از آن که پا به وجود بگذارید، نیازمندی های شما رو در این کره خاک فراهم کرد، در این زمین فراهم کرد. و وسعت و سعه و پهنای این نعمت های الهی و داده های خداوندی به شما به گونه ایست که به انتهو دو نعمت الله لا تحصوها، به هیچ وجه نمیتوانید شمارگان دقیق این نعمت‌های الهی رو منظور کنید، احصا کنید، آمار منظم اون رو گردآورید. تمام به دلیل این که تمام هستی جز جز آن، همه زیر مجموعه عنوان نعمت‌های الهی برای شما انسان هاست و این از دایره احصا و شمار شما برون است. بسیاری از نعمت‌ها و بسا بخش عمده نعمت‌های الهی هنوز برای ما ناشناخته است و ندانسته است، حتی در حوزه نعمت‌های مادی، چه رسد به نعم معنوی خداوندی. خب، با توجه به این بحث یه قدری برگردیم. با توجه به علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه، اون آیات سگانه زیبایی که در این سوره خدمت عزیزان چندی روز قبل بررسی کردیم و این که ذات حق کلمه طیبه الهی خیش رو با اون تمثیل و تشبیه زیبا مطرح فرمود. دو مستاق برای کلمه گفتیم، یک کلمه طیبه تشریعی، دو کلمه طیبه تکوینی، مستاق برونی و خارجی، لا اله الا الله و مصادیق خارجی اون خدمت دوستان عزیز گفته شد. با این دو نکته عرض می کنم. و اذ قال ابراهیم، گویا حضرت پروردگار به مستاقی از مصادیق کلمه طیبه خیش در این آیه شریف اشاره می کنه. ابراهیم کلمه ایست از کلمات الهی، همان گونه که عیسی کلمت الله هست، ابراهیم کلمت الله هست. و خداوند به یک کلمه طیبه خیش با همه برکات و شکوه و عظمت و نقشی که در تاریخ بشریت دارد در طی چندین آیه اشاره می کند. این یک. و در این حال از اعظم نعم الهی بر بشریت بدون تردید، بالاترین مصادیق رحمت خداوند بر بشریت بدون شک، نعمت نبوت و رسالت پیامبران الهی است. و در صدر این سلسله بزرگوار مردانی هستند که قله های رسالت و نبوت هستند، که یکی از اون پنج کس قطعا ابراهیم است، شخصیتی که انی جاعلک للناس اماما، به مرتبه فراسرزمینی، فراملی، فرانژادی و فرامذهبی میرسد و جایگاه بالایی پیدا میکند. ابراهیم از مصادیق برترین نعمتهایی است که با آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر ابعاد وجودی ابراهیم، شخصیت ابراهیم، اندیشه های او و نقش او برای بشریت رو بخواهید شمارگان کنید هم نمیتوانید. با توجه به اون مصداق کلمه طیبه و با توجه به ذکر نعمت الهی، حضرت پروردگار فرمود و از قال ابراهیم، نام ابراهیم به میان آمد. همان گونه که گاه در آیات دیگر هم اشاره کردیم، خب میدانید که ابراهیم شخصیتی است بسیار جذاب، دوست داشتنی. همه الهیون به گونه‌ای مایلند که نسبت و انتصاب خودشون رو به ابراهیم اثبات کنن، و کلون تدعی وصلا به لیلا، البته و لیلا لا تقر لهم بذاکا نیست. همه الهیون دوست دارن بگن که ما ابراهیمی هستیم. یهودیان ابراهیم رو یهودی میدانن، خودشون رو ابراهیمی میدانن، مسیحیان همان گونه، مسلمانان همان گونه، ما کان ابراهیم و یهودیان بلا نصرانی. یا ابراهیم نه یهودیست نه نصرانی، بل حنیفا مسلما، مصداق و نمادی کامل از حقیقت توحید و وحدانیت و پیوستن به صراط مستقیم الهی و تجلی اون در وجود ابراهیم است. ابراهیم نسبت به شما مسلمانان اب و پدر جامعه اسلامی است، که نه پدر همه موحدان عالم و ملیون و ادیان الهی است. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. قرآن ابراهیم را اب و پدر مسلمانان و الهیون و موحدان میداند. و چه زیباست که در واژه ابراهیم هم که تأمل میکنید، حتی نام و کلمه ابراهیم هم همین معنا رو دیگه، آبرام، آبراهام، ابرانی و سوریانی اون میاد در کلام عرب به فونتیک عرب تبدیل به ابراهیم میشه. معنای خود این کلمه الاب العالی، پدر بزرگ، جد اعلی، پدر بزرگ، این عنوانی است که ابراهیم داره. حتی خب غیر الهیون هم شاید گاه دوست میداشتن در طول تاریخ ابراهیمی بودن خودشون رو ثابت کنن. ابن خلف تبریزی در این کتاب لغت زخم پارسی میرسد به واژه ابراهیم، میگه ابراهیم لقب زرتشت بزرگ است. ابن خلف تبریزی، حالا سیاسی است این حرف، یعنی زمانیه که بالاخره سلاطین صفویه درگیرن با عثمانی ها و چاندران و مسائل این چنینی و باید که اقلیت ها و غیره هم جذب بشن، گمان میکنم که رد پای پاره از نکات در این کتاب لغت فارسی هم دیده میشه. به الله خود ابن خلف قطعا میداند که فاصله زمانی ابراهیم، زرتشت، زراتشت، مهد آغاز کار اون تولد، ابراهیم زادگاهش اور جنوب بسته است، زرتشت در آذربایجان، آذربایجان به دنیا میاد، سیر ابراهیم غربی، سیر زرتشت شرقی است، اون به سوی مرکز ایران میاد، به سبزوار امروز و کشمر امروز و کاشمر امروز و فریمت و سرو کشمر و سرو فریمد، و اونگاه به سوی بلخ و در پلکان آتشکده نوبهار بلخ توسط غلامی زشت خوی شکم او دریده می شود. مسیر زندگی زرتشت کاملا مجزا، تفکر زرتشت مجزا. به این نسبت به ابراهیم کجا می برد؟ این نیست مگر آن که زیبایی وجود ابراهیم، شخصیت ابراهیم، حالا اون اغراض رو اگر به کناری بگذاریم موجب میشه که همه بخوان خودشون رو ابراهیمی بدانن. این انسان بزرگ و والا همان است که اتخذ الله ابراهیم خلیلا، به مقام خلت الهی رسیده است و فاصله ای بین او و ذات حق در عالم بندگی، در عالم دوستی دیگه وجود نداره، این خلل و فرج ها از میان برداشته شده است و خود رو به این مقام قرب الهی رسانده است. با این توضیحات و از قال ابراهیم، این گستره زندگی ابراهیم خیلی قابل تأمل است. کجای اون رو الان در این چند آیه مختصر ذات حق میخواد مطرح کند؟ به یکی از تلاش ها و فعالیت های ابراهیم حضرت پروردگار که ماندگارترین اثر اوست اشاره می کند. یاد آور هنگامی که ابراهیم گفت رب اجعل، ملاحظه می فرمایید که سخن ابراهیم سخنی است که به دعا لب می گشاید و همون شیوه قرآن و پیامبران الهی دیده میشه و بزرگ مردان الهی که همواره دعای خود رو با ربوبیت ذات حق آغاز میکنن. رب اجعل، با کلمه رب که کلید ورود به دعاست در آیات بینات قرآن، به دلیل اینکه دعا زیر مجموعه ربوبیت است، از اجزاء تربیت است. دعا نقش تربیتی در اسلام و در قرآن دارد، نه نقش صرفا نیاز، نه، این نیایش و دعا فراتر از این سخنان است. کار کرده اصلی آن، کار کرده اون، کار کرده انسانسازی است. مجموعه مضامین دعا در قرآن الفبای تربیت انسان در پیشگاه حضرت حق است. چه بکنیم که ما سوراخ دعا گم کرده ایم و گمان میکنیم دعا نیاز است و نیاز، حالا یه مقداری بالاتر راز است و نیاز. اما بار دعا و ظرفیت دعا ظرفیتی است عمیق که دیگه باید این رو در میراث ادعیه معصومین علیهم الصلاه و السلام، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل على ببینیم و بجوییم. بالاخره شما مجموعه ادعیه صحیفه مبارکه سجادیه رو ببینید، این 54 دعا رو، ای کاش دیده شود، ای کاش رجوعی به اون باشد، ای کاش بیاد تو صحنه زندگی مسلمانی ما عزیزان. ببینیم قصه چیست و ماجرا کدام است. یا به مناسبت عرض می کنم همین تک دعا عرفه وجود و مبارک سید الشهدا، الحمدلله الذی لیس لغذایه دافع، و بگیرید شروع کنید تا پایان ببینید چه کرده است وجود و مبارکشون. همه اسرار و رازهای بین انسان و خدا رو در شؤون و شقوق مختلف بندگی و الوهیت در این دعا منتقل می کند، آموزش می دهد و بازگو می کند. و از قال ابراهیم رب اجعل، خب حالا محتوای این دعای ابراهیم چیست؟ رب اجعل، خدایا قرار ده هاذ البلد آمنن، این بلد را، کلمه الف و لام بر سر بلد اومده، بلد یعنی شهر، این الف و لام عهد حضوری است، همین شهر را، رب اجعل هاذ البلد آمنن، خدایا این شهر و این سرزمین را امن قرار ده. این قسمت اول دعا ابراهیم، یه تأملی داشته باشیم. فرمود رب اجعل هاذا البلد، خب این کلمه بلد هم قابل ذکر است، بلده، بلد به لام دال، اصل اولیه در این لغت یعنی سکون، ماندگاری، ثبات. به همین خاطر به انسانهایی که ذهنشون جبلان فکری ندارد، جوشش ذهنی ندارند، کودنی دارند، بلید میگویند در کلام عرب، بلید میگویند، اونها که خیلی خوش ذهن و فعال نیستند، یه سکون ذهنی و فکری دارند، به سرزمینی که انسانها در آن ساکنند، ییلاق و قشلاق نمی کنند، دیگه اینجا ماندگاری دارند، میشه اینجا سرمایه گذاری کرد، میشه سرمایه گذاری فرهنگی کرد، میشه سرمایه گذاری اقتصادی کرد، میشه توان مصروف کرد. به چنین جایی بلد گفته میشود که اون سکون و اون ثبات و قرار رو پیدا کرده است. شهری که ما در پارسی اشاره میکنیم، رب اجعل هذا البلد. البلد هم اشاره کردیم مشخص سرزمین خاص. کدام سرزمین است؟ مکه، سرزمین مکه. رب اجعل هذا البلد آمنن، این سرزمین رو امن قرار بده. پس زمانی رو داره حضرت پروردگار بازگو میکند که ابراهیم به امر الهی آمده است. انشاءالله فردا میخوانیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، به امر الهی اومده است، اسماعیل و هاجر را آورده است در این سرزمین خشک، در این سرزمینی که بالاخره نه قابل زرع است نه قابل زرع است، یعنی نه زراعت نه دامداری، هیچ استعداد قابل توجهی در این سرزمین نیست. در این وادی این چنینی به امر الهی آمده است، خانواده خودش رو ساکن کرده است که اتفاق بزرگی در طول تاریخ بیفتد. و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، خداوند به ابراهیم این مسئولیت رو داده است که این خانه ای که ان اول بیت وضع للناس، اولین مکان عبادی و سرزمین عبادی، خانه عبادی و عبادتگاه برای بشریت است، اما به مرور زمان در حال تخریب، غیر معمور، غیر آبادان، این خانه‌ای که به ناز مرکزیت توحید جر جهان آفرینش و در این زمین به محاذات بیت المعمور الهی و عرش الهی باشد، در زمین ابراهیم مأموریت داره که بیاد خانواده خودش، عزیزترین کسانش رو بیاره اینجا ساکن کنند، به این سرزمین رو آبادان کند، این خانه رو بسازد. از یرفع ابراهیم، بنا و قواعد خانه رو با اسماعیل بالا ببرد، به جایی برساند، انطهر بیتیه، و خانه خدا رو پاکیزه کند و آماده کند برای آن که یه جنبش عظیم توحیدی در وجود و هستی الى یوم هذا تا الان محقق شود. پس مشخص این سرزمین چون این سرزمینی است و رسالت ابراهیم هم یه بخشش اینه و اومده است که این کار رو انجام بدهد. انجام شد کار. دیگه بعد از این که تمام شده است، ابراهیم در اتمام کار از خداوند خواسته دارد. خب رسم این است الان هم اونها که به سنت ابراهیم عمل میکنن دیگه، بالاخره عرض به خدمتون، هنگامی که کنار خانه می ایستن، بدیهی است که دم به دم دست ها بلند است و از ذات حق مطالبه می کنن، ابتدای اعمال، انتهای اعمال، و این دست ها بلند است و یارب یارب دارند. حالا ابراهیم چی میگه؟ اولین دعا ابراهیم بعد از اتمام کار خانه و آماده شدن کعبه برای طائفان، برای راکعان، برای ساجدان، برای ضیوف الرحمن، رب اجعل هذا البلد آمنا. این دعا رو یه جای دیگه هم در قرآن داریم، اما اون بار دیگر میبینید بدون الف و لام در کلمه بلد، رب اجعل هذا بلدا آمنا، که اونجا دیگه قطعا اجعل و جعله باید نگاه دو مفعولی بهش داشته باشیم. یعنی اول ابراهیم گفت پروردگار را این خاک را، این سرزمین را بلد قرار بده، یعنی خدایا اینجا نباشد که مرکزیت پیدا نکنه، مدنیت پیدا نکند اینجا، پروردگارا خدایا اینجا شهر باشه، مرکز تمرکز باشد، اینجا سقلی باشه، پایگاهی باشد برای توحید و اون حالت شهریت در اون دیده بشه. رب اجعل هذا بلدا، بعد آمنن، بلدی که آمن باشد. اینجا رب اجعل هذا البلد، بحث اول مفروض بلدیت، حالا آمنن ثقل کلام و تأکید است و نکته بسیار مهم. خب خیلی زیباست، خدا یا این سرزمین به این شهر رو آمن قرار بده، امنیت به این شهر مرحمت فرما. از اسماء حسنا الهی مؤمن است، هو الله الذي لا اله الا هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ما متکبر. خداوند المؤمن یعنی چه؟ یعنی امان ده، معتل امان، امان ده. خداوند امنیت بخش است. شاید بتوان گفت برترین نعم الهی برای انسان در این وجود که دوام و بقا و تکوینن و تشریحن برای انسان تضمین میکنن همین نعمت است، نعمت امنیت. اینکه خدای سبحان به انسان، به هستی، به وجود امنیت میدهد. این امنیت الهی دو امنیت، یه امنیت تکوینی است، یه امان تشریعی است که خداوند مؤمن است. حالا امنیت تکوینی چیست؟ این که بس بگردید و بگردد روزگار. خدمت عزیزان دیروز خواندیم الله الذی خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء، رسیدیم تا سخر لکم الفلک، سخر لکم الشمس و القمر، سخر لکم اللیل و النهار. این ها میشن امنیت تکوینی. یعنی خداوند به گونه ای این خورشید و این منظومه شمسی سولار سیستم رو به گونه ای قرار داده است، این زمین رو به گونه ای قرار داده است، منظومه کهکشان راه شیری رو به گونه ای قرار داده است، امنیتی به اینها داده است که شما کاملا روی حرکت اینها، فعل و انفعالاتشون، روی اجزاء قاعده مند اون حساب میکنید. نشستیم بر فرش ماتم عزیز خدا و عزیز ولی خدا، اولیاء خدا، نبی خدا، سید الشهدا، در خانه خدا، در یه صبح هشتم محرم در شهر تهران، عاصمت البلاد کشور جمهوری اسلامی ایران، در خاورمیانه، در قاره آسیا، در کره زمین، در منظومه شمسی، در کهکشان راه شیری، دو ابر ماجلان، خوشه، برید تا انتهای وگا و نصر. ما کجا نشستیم عزیزان؟ با چه قرار و ثباتی الان ما داریم با هم کلام الهی رو میبینیم، میشنویم، میخوانیم، لذتش میبریم؟ این چه قراری است که ما داریم؟ با حالی که میدانیم چه اتفاقاتی در این مجموعه در حال افتادن است، میدونیم سرعت 20,000 کیلومتر یعنی چه در ثانیه، چه اتفاقاتی داره میفته در این مجموعه و عظمت آن، اما ما با آسودگی خاطر سحری از خواب بیدار شدید، دوگانه در یگانه گذاردید، با حوصله، با امنیت بلند شدید، اومدید و نشستیم اینجا در کنار هم، لذت میبریم از دیدار هم. این امنیت تکوینی است که خدا به این کره خاک و به این سرزمین داده است. افامن اهل القرى ان یاتیهم بعثنا بیاتا و هم نائمون. چی این امنیت رو به شما داده است که نیمه های شب نبینید که این زمین با تمام اجزایش تکه تکه می شود، دکن دکا؟ چه این امنیت رو به شما داده است که نبینید این نه 5 ریشتر، 6 ریشتر، 8 ریشتر بیاد 800 ریشتر؟ چه میدونید؟ کی این امنیت رو داده است؟ این امنیت تکوینی است که خداوند به زمین و به کره خاک و به انسان به شکل طبیعی با همه قواعد و قوانینی که تعبیه کرده است و تسخیر کرده است، یه امانی داده است که زندگی جاری است، حیات باقی است تا اون زمانی که اراده او باشد که بالاخره کل اهن منفوش شود، هیمالیا و دماوند و اون قصه دیگری است. پس یک، امنیت، امنیت تکوینی و طبیعی است. دوم، امنیت تشریعی خداوند به انسان ها داده است. ذات هم یه قواعد، یه قوانین، یه آدابی رو به انسان ها آموزش داده که بر اساس اون انسان ها جانشون، مالشون، ناموسشون امنیت دارد، مخاطرات نداره، با آرامش میتونیم بالاخره شب رو به بستر برویم، با آرامش بخوابید و بدونید اتفاق شومی در این خانه و اطراف آن و در این شهر براتون نمیافتد. بر اساس ضوابط و قوانین و آداب و آموزه های الهی مسئول است جان انسان از تراران، مسئول است جان انسان از بسیاری از با خاطرات این چنینی. یعنی یه امنیت تشریعی، یه امنیت تکوینی الله مؤمن به انسان داده است. بعد ما هم میشیم مؤمن، خداوند مؤمن است، ما هم میشیم مؤمن. خدا امان میدهد، ما امان میگیریم و دریافت میکنیم، ما هم میشیم مؤمن. پس ما دو امنیت داریم، یه امنیت تشریعی، یه امنیت تکوینی. حالا خیلی زیبا و جالب است، از زبان ابراهیم میبینیم ابراهیم اولین شاخصه و اولین عنصری که برای بلد بودن و برای شهر بودن و برای مرکز ثقل انسانی بودن لازم میداند و از خداوند طلب میکند بر اساس آموزشی که از ذات حق گرفته است، امنیت است. اولین ویژگی یه شهر اینه که امن باشه، به دو معنا، به هر دو امنیت. ابتداعا به لحاظ امنیت فیزیکی و امنیت تکوینی و طبیعی. اگر به لحاظ اقلیم شناسی، به لحاظ جغرافیایی، در انتخاب شهر و مکانیت یه شهر و مکانیابی اون اصابه درست نباشد، در درست انتخاب نشده باشه، اتفاقی که میفتد اینه که در طول تاریخ بسیار افتاده است. شهرهایی رو که میبینید چند کیلومتر میگه این شهر کهنه‌ایه، این شهر نوعه، چند صد سال قبل این طور شد، این حوادث افتاد، مردم دونستن که اینجا برای زندگی مناسب نیست، جابجا شدند. یعنی اون شهر ابتدایی اون امنیت لازم رو نداشت. یه زلزله اومد، دیدن دم به دم داره میلرزه، اصلا به درد زندگی نمیخوره اینجا، این گسلش اینطوریه، چنین و اونچنان است، این بادها به گونه ایست در این مسیر که چیزی اصلا فرصتی برای کشاورزی نمیگذاره، فرصتی برای زندگی نمیگذارد، اصلا اشتباه انتخاب کردن این منطقه رو و جا رو. اون امنیت تکوینی رو نداره. ابتداعا امنیت تکوینی است. دوم امنیت تشریعی. شهر وقتی شهر است و انسان ها میتونن درش پهن کنن بساط فعالیت های فرهنگی، علمی، عبادی، دینی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی خودشون، که عنصر امنیت درش باشه و نابترین و بارزترین و شاخصترین نکته، نکته امنیت. چقدر زیباست این آیه، رب اجعل هذا البلد آمنا. خدایا این سرزمین رو سرزمین امنی قرار ده. این خواسته اول ابراهیم. جا داره همینجا عرض کنیم خدایا به برکت قرآن و به برکت سید الشهدا و به برکت این ایام، نعمت امنیت رو بر شهر و دیار و کشور ما مستدام بدار. اونها که در این جهت صادقانه خدمت میکنن به توفیقشون بیفزا. خب، رب اجعل هذا البلد آمنا، این دعا اول ابراهیم مستجاب. و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. میریم تو قسمت دوم. ها بذارید همینجا عرض کنم، بدون شک از استوارترین گسلهای روی زمین گسل سرزمین مکه است، به لحاظ جئولوژی و زمین شناسی از استوارترین گسلهای این سرزمین است. تاریخ سابقه ندارند در طول تاریخ مکه و سرزمین مکه یه زلزله مانند زلزله بم ما اومده باشه، تاریخ سابقه ندارد. به لحاظ تکوینی این سرزمین یه استواری، امنیت و ثبات فیزیکی دارد. خداوند این امان رو به این سرزمین داده است. اینی که بالاخره شما 25 ماه ذوالقعده، ده ذوالعرض، از چهار روز برتر عبادی تاریخ بشر، چه اتفاقی میفتد؟ بعد روایت مذهبی ما اینه که این روزی است که خداوند زمین رو مستعد میکند برای سکونت انسان، جشن آغاز حیات در کره خاک است. بعد میگیم اولین نقطه‌ای که مستعد برای حیات بشری میشه سرزمین مکه است. حالا اون نگاه قبلی سنتی از زیر آب در اومدن، ده بلعنز پهن شدن زمین، تعبیر درستش عرض میکنم خدمت دوستان، و الان آیه رو گفتم که اثبات میکند این مطلب رو. ان اول بیت وضع للناس. از زمانی که بشر خلیفه خدا رو زمین خواست زندگی کنه، نیاز به این داشت که راه ارتباطی با خدا داشته باشد، و راه ارتباطی او نیاز به چه دارد؟ معبد دارد، نیاز به این دارد که مکان عبادی داشته باشه. لذا عقلن نقلن اولین مکان عبادی کعبه، به این منطقه رو خدا مستعد کرد برای حیات انسان، برای زندگی انسان، چنین امنیت فیزیکی به اون داده است. اما به لحاظ تشریعی، و من دخله کان آمنا، خداوند به این سرزمین به لحاظ قواعد و دستورات یه امنیتی داد. این سرزمین شد سرزمین حرم، شد سرزمین حرم، سرزمینی شد که هنگامی که کسان پا به اون میگذارند میدونن که در اینجا حیوان این سرزمین امنیت دارد، نمیشه صیدش کرد. هنگامی که میاد با ادب ویژه و احرام پا به این سرزمین میگذارید، میدونن که حشیش یعنی گیاه دیگه، گیاهان این سرزمین حرمت ویژه دارند. میدونیم انسان ها وقتی پا به این سرزمین میگذارند ولو فاسق باشند، فاجر باشند، جانی باشند، حرمت ویژه دارند. اگر قاتلی با تمام جنایت اومد وارد مسجد الحرام شد متعلقاً به اسدار البیت، رفت خودش رو چسبان به کعبه، هیچ کس حق جدا کردن این جانی و قاتل از کعبه رو نداره، نمیتونه بیاد از کعبه جدا کنه بره اعدامش کنه، تا زمانی که متعلقاً به اسدار البیت امنیت دارد، مگر کاری کنی مقدماتی آبی غذایی چیزی براش فراهم نشه بعد خودشو تسلیم کند. مثلا لا یقام الحد، حدود الهی در سرزمین حرم جاری نمیشه عزیزان، همون حدی که هنگام اجرای اون بارش رحمت الهی است بر اساس سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد. در سرزمین حرم حد الهی جاری نمیشود، یه امنیتی داره اینجا. و من دخله کان آمنا، دعای ابراهیم محقق و مستجاب، رب جعل ها والبلد آمنا. حالا دیگه شؤون دیگه این امنیت، چیزهای دیگه، چیز دیگه، اون امان روحی روانی و غیره که دیگه عزیزانی که هنوز طعم خوش و شیرین طواف‌های امسالشون رو در خاطر دارن اینو خوب متوجه میشن که این چه امانی است که خدا به جان و دل و روح انسان در این سرزمین و در این خانه میبخشد. فرمود و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، و خدایا دور کن مرا و فرزندان من را از عبادت اصنام، ان نعبد الاصنام، از آن که عبادت کنیم اصنام و صنم ها و بتان را. و جنبنی از ماده جنب، الجنابه مستر، جنابه، جنابه در لغت به معنای دوری، البعد، دوری و بعد. اگر در یه شرایط خاصی انسان حالتی دارد که به اون حالت جنابت میگوین، معناش همین است، یعنی دوری از طهارت. الان از طهارت فاصله داره، بوده کاری بکنه که نزدیک به طهارت بشه. صاحب بلجن بلجار الجنوب، جار همسایه جنوب، یعنی چه؟ یعنی همسایه دور. حالا صاحب بلجن همسایه نزدیک، همسایه دور فرقی نمی کنه، اینها اون صدق شهروندی مشترک رو با ما دارن، حرمت و جایگاه خاص خودشون رو دارن. پس این به معنای دوریست. و جنبنی، و خدایا دور کن مرا و فرزندان من را از عبادت اصنام، از آن که صنم بپرست. خب دومین دعایی که ابراهیم می کند، حالا بازش می کنیم، دومین دعایی که ابراهیم اینجا در کنار خانه خدا بعد از اتمام این عبادت بزرگ و ساختن خانه دارد، خدایا این سرزمین آماده، امنیت در آن. حالا از این سرزمین مهمترین فائده و منفعتی که باید گرفته بشه چیه؟ توحید، توحید، حیات توحیدی، زندگی موحدانه. نمیدونم من از کجا این ریشش هست، من در هیچ جا ندیدم ریشه این رو، نه در روایات نه در سیره پیشوایان. این رسمی هست که حاجیان خانه خدا وقتی میرن و هم سفارش میکنن، میگن همون اول بار اول که چشمت به کعبه افتاد حواست جمع باش، اونجا خواستهات بگو، که ما هم چیزی نداریم عزیز من، هر زمانی که شما چشتون به کعبه بیفتد بار اول است. اصلا فرقی نمیکنه، اصلا چشمتون نیفته به کعبه، دلتون بیافتد به سوی کعبه، فرقی نمی کنه که این بار اول باشه بار دوم. خواسته تو بگو، خواسته اولت هم اینجا، بعد اون چی بگی؟ بعد خیلی فکر میکنن، خیلی سوال میکنن که آقا، خیلی دوستانی مشرف میشن، آقا اون بار اول که شما افتاد چی بخوایم از خدا؟ و جنوبنی و بنی ان نعبد اصنام خودشو بخواید، خودشو بخواید، توحید رو بخواید، بگید اللهم ایاک ارجو، خدایا تو رو میخوام، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داو تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. خدایا اگر تو باشی، مازا فقده من وجدک و من لذی وجده من فقدک، به تعبیر سید و شهد. اگه تو رو داشته باشم که من همه چی رو دارم، اگر تو رو نداشته باشم که هیچی ندارم. عالی ترین ناب ترین راه رو نشان میده ابراهیم که در کنار این خانه چه بخواهیم. و جنوبنی و بنیان نعبد الاصنام، خدایا دور کن مرا و فرزندان من را از آن که به غیر تو متوجه باشیم و رو آوری کنیم و سر بر آستان غیر تو بساییم. ان نعبد الاصنام. اما راز عجیبی در این نهفته است. ابراهیم گفت و جنوبنی، به ما و شما میگوین وقتی که خواستید دعا کنید، اگر میخواید دعاتون به بال اجابت متصل به مقصد و هدف برسن، از دیگران شروع کنید. خب اون نقل و ماجرای واسط رو شنیدید که امام مجتبی فرمودن دیدم تا سحرگاهان مادرم صدیقه طاهره دارد میگوید، دعا میکند، و دیدم که مدام همه داره برای مدینه داره میگه، برای شهر مدینه میگه، برای همسایگان، برای کسان. گفتم مادر آیا برای ما دعا نمی کنید؟ فرمودم فرزندم الجار ثم الدار. ابتداعا دیگران و به ما اینطور گفتند و گفتند که از دیگران شروع کنید بعد خودتونه بگید تا خداوند. اما می بینیم که اینجا ابراهیم از خودش شروع می کنه و جنوبنی، به خودش دعا می کنه اول به جای اینکه به دیگران دعا کند. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، اذا دعا بدا به نفسه. پیامبر هر وقت دعا میکردن اول به خودشون دعا میکردن بعد به دیگران. این که خلاف چیزی که ما آموزش میدن خودشون. بله اینجا مهم است. بعد در ذیل این حتی آخوند مولا جلال سیوتی در سیوتی در شرح الفیه این حدیث رو، این جمله رو میگه. بعد علت چند میگه، درست هم از علت هم همینه. چرا؟ به دلیل اینکه پیامبر باب رحمت الهی است. پیامبر به خودش رحمت دعا نمی کنه در حقیقت اول، یعنی درب رحمت الهی رو داره به بهانه نام خودش و یاد خودش میگشاید به روی بعدی ها که میخواد دعاشون کنه. داره در رو باز میکنه که در حالا که برای ایشان باز شد، انشاءالله برای دیگران هم باز میماند و بسته نمیشود. چون او خودش و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مصداق رحمت است. السلام علیک یا باب الواسعه، باب نجات الامه. خب ابراهیم چون خودش بالاخره اون ولی ذوالجلال است و اون جایگاه رو داره، ابتداعا از خودش شروع میکنه که به دنبال اون این دعا بعد در حق دیگران هم مستجاب و شامل حالشون باشد. این فرق میشه. و جنبنی، خدایا دور کن مرا و فرزندان مرا. اجازه بفرمایید من نگذرم به سادگی. میشه اینا رو تمومش کنیم و میخوایم من بالاخره تا روز پایانی سوره ابراهیم رو تموم کنیم، اما حیفم میاد این بعضی از این ظرایف نگفته بماند. و جنوبنی و بنیه، خدایا مرا دور کن از عبادت اصنام، سنم هم که بتان است. خب میدونیم که ابراهیم و شأن ابراهیم و شخصیت ابراهیم و انی جائل و کل الناس امام، هیچ دخلی به سنم ندارد. ابراهیم هیچ سنمی با اصنام ندارد. خب این دعای مستجابی، این دعایی است که شده است. چرا ابراهیم این دعا را در مورد خودش میگه؟ خیلی مهمه و زیباست. مفسران هم دست و پا زدن. خیلی این سوسو آقا این چیه؟ علتش کدام از فلان اینا؟ مثل این که شما در مورد نبی مکرم اسلام، در مورد پیامبر این بحث مطرح میشه. و استغفره انه کان توابا. این بحث استغفار پیامبر. بعد میگن پیامبر از چی استغفار میکنه؟ پیامبر که گناه نداره. استغفر لذنبک. این چی میشه؟ یه جواب خیلی راحت و یه جواب خیلی متعالی. اون جواب ساده و راحت اینه که آقا بارها عرض کردیم ما یه مقام دفع داریم یه مقام رفع داریم. دشمن اومده تو آب و خاک ما، تمام تلاش رو میکنیم، خون میدیم، 8 سال میجنگیم، عزیزانمون رو تقدیم میکنیم، دشمن رو بیرون میکنیم با عزت و سربلندی. این چیه؟ رفع عدوه، رفعش کردیم. اما گاه این مرزها رو اونچنان استوار، قوی، محکم بستیم، دقت داریم، مراقبت داریم که دشمن نمیتواند به مقدار موی پا به سرزمین ما بگذارد. اینجا دفع دشمنه، یعنی یه مرتبه دفع میکنیم، جلوگیری میکنیم، یه مرتبه رفع میکنیم، دشمن آمده را بیرون میکنیم. نسبت به گناه یه چنین حالتی وجود داره، نسبت به خطا یه چنین حالتی وجود داره. گاهی ما گناهی کردیم، حالا استغفار میکنیم از خداوند که این گناه ما را بردارد از وجود ما، آثارش، تبعاتش، پیامدش، توبه این نوبه ای استغفر الله ربی و توب الیه. اما گاهی ما دم به دم از خدا استغفار میکنیم، طلب میکنیم که خدایا تا الان که وجود ما پاک و پاکیزه مانده است به عنایت تو، من بعد هم استغفار میکنیم که گناه به سراغ ما، خطا به سراغ ما نیاید. اون اولی شد رفع الذنب، دومی شد دفع الذنب. آنچرا که پیامبران الهی دارن کدومی که از این دوتاست؟ اون دفع است. اینا که رفع ندارن. استغفار پیامبر نه این است که خدایا ما همه غرق گناهیم چنین و چنان. استغفار پیامبر به این جهت است که خدایا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تا الان خدایا پاکیزگی است، از تو میخواهیم که این پاکیزگی ادامه پیدا کند، به این طهارت ادامه پیدا کند. ابراهیم اگر میگه وجرب لی و بنی ان نعبد الاصنام، ماجرا چنین است، خدایا تا الان منو حفظ کردی، اما از تو میخواهم که تا آخرین لحظات عمر مرا در وادی توحید استوار بداری و مصون بداری. این پاسخ خیلی روشن در مورد استغفار پیامبر یا ادعیه این چنینی. اما اون بعد بالاترش رو اگر نگاه کنیم، آقا جون این برخواسته از معرفت ابراهیم هاست. یعنی اینها کسانی هستند که هیچ حیثیتی، انانیتی، وجهی و جایگاهی در پیشگاه خداوند برای خودشون قائل نیستن. اینها به جایی رسیدن که میدونن ما عدم هایی، ما هستی ها و ما، تو وجود و مطلق و هستی ما. اینها میدونن که الهی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اینها میدونن که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. هیچ جایگاهی برای خودشون قائل نیستن، لذا ناله میزنن و میگن رب لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. خدایا یه چشم به هم زدن، من نشم، من به خودم نباشم، من که متصل به تو باشم. این دعای ابراهیم است. بعد ادعیه نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت که میبینید، ظلمت و نفسی ها که میبینید، اینه. چون اینا میبینن وجودشون ممکن الوجود است، بشر است، ضعف بشری رو میدانن، ولو بلغ من بلغ، به هر مرتبه‌ای در پیشگاه خدا من رسیده باشن و میدونن به هر چه رسیدن از خداست، به عنایات الهی و استمداد حق. لذا اون فقر امکانی و بشری رو در وجود خودشون میبینند و از خداوند از این زاویه ودید طلب میکنند. و جنبنی، خدایا حفظ کن، دور کن ما را. بعد فرمود و بنیه. خب مشخص شد که اینجا این پیامبران الهی، ابراهیم و ابراهیم ها، اولین دغدغه‌ای که دارن در حقیقت اونو که گفت که دیگه درب رحمت رو باز کنن، اما اولین دغدغه‌ای که دارن دغدغه نسلشونه، ذریه‌شونه، خاندانشونه. مکان یعمر و اهله به صلات و زکا، در مورد اسماعیل نبی، و کان یعمر و اهله به صلات و زکا، تمام همتش رو متوجه خانواده خیش میکنن. قو انفسکم و اهلیکم نارا. مسلمانان به شدت قو از همون واژه وقایقی قو تقوا میاد که امشب خواهم گفت در سوره بارکه زمر. قو انفسکم، به تمام قدرت و همت حفظ کنید خودتون رو و اهل و خانوادتون. شروع کنید از خاندان و عزیزان و نزدیکان خودتون، با همه حساسیت ها، با همه دقت ها و با همه مراقبت ها و مسئولیت پذیری که باید داشته باشید در نزد در قبال کسانتون، فرزندانتون و خانوادتون. ابراهیم این دغدغه بزرگ رو داره، وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، و فرزندان. حالا بعد از فرزندانش دیگه دایره گسترده میشه. رب انهن ازلن کثیرا من الناس، خدایا این بتان و اصنام در طول تاریخ، ازلن کثیرا من الناس، بسیاری از مردمان رو به ضلالت و کجراهی و گمراهی بردند. این سنگ و چوب مگه اینا نقشی دارن در این جهت که ابراهیم اینطور میگه؟ انهن ازلن من الناس، یک ابراهیم خط بت و بت پرستی رو میگه. خدایا این مسیر به انحراف از توحید چه عوارضی برای بشر در طول تاریخ داشته است. میلیون ها انسان، میلیارد ها انسان قربانی این مسیر بتان شده هست، قربانی این مسیر بتان شده هست. همین الان اون روز عزمی کردم در دنیای فعلی ما، گاهی توی کشوری میری، توی شهری میری، میبینی گرانترین ساختمان ها تمپله. بارها رفتم من، اصلا اجازه گرفتم رفتم تو محل عبادت اصلی خود بت پرستان، از نزدیک دیدم که با چه حالاتی در پای این شیوا افتادن رو دیدم تو فلان شهر اروپا. گرانترین ساختمان ها، بیشترین هزینه ها در پای بتان امروز، چه شرق دور رو بگیرید، چه غرب امریکای لاتین رو بگیرید، چه بقیه نقاط جهان رو بگیرید، فرق نمی‌کنه. احتیاطم میکنم، با احتیاطم میگم، اما در این حال میتونم بگم خدمت دوستان عزیز، یک چهارم جمعیت روی زمین الان همینان که ازلن نکسیرم من الناس بت پرستن، به معنای همین کلمه بت پرستن، نه بت پرستی مدرن، همون بت پرستی سنتی، یعنی آقا میاد بودیسم باشه یا چیز دیگه باشه، بت هست، در قبال بت هست، سنمه، وسنه، تراشیده، ساخته، تا مصنوع دست بشر است. رب انهن ازلن کثیرا من الناس، خب این نسبتی که داده میشه، این خط فکری هنوز داره قربانی میگیره از بشریت و ننگ برای انسان ها با همه رشد اندیشه و فکر بشر، اما هست. دوم، این نسبت مجازی است. اگر به این سنگ و چوب و بتان نسبت میده اینا گمراه کردن، مثل این که شما رو میز قاضی گذاشتن این تپانچه رو و این کلت رو، قاضی برمیداره میگه آلت قتاله همینه، میگیم بله آلت قتاله، قتاله این چنین کشنده، کشنده، کسی کشته، این میداره میگه این تپانچه، این کلت کشته، این کلت که نکشته، این که اسبابه. ما فعل رو به چی نسبت میدیم؟ میگیم آقا چقدر جوانهای جامعه ما رو مواد مخدر از بین برد، سوخت. مواد مخدر که کاری نمیکنه، منم که این کارو میکنم، که نسبت به نمیدونم افیون دادن، این که نسبت مجازی است نه نسبت حقیقی، نسبت به سبب برای تحقق مسبب، این یه رو نسبت عاقلانه است. رب انهن ازلن کثیرا من الناس، اینها خیلی رو گمراه کردن. یه جمله بگم تمام، فمن تبعنی، خدایا این اتفاق در طول تاریخ افتاده است، فمن تبعنی فانه منی، خدایا هر کسی که تبعیت من ابراهیم کند، فانه منی، اون از منه. چه تعبیر عجیب و زیبایی است. حالا چی تو ذهنتون میاد الان عرض میکنم. پروردگارا فمن تبعنی فانه منی، اما هر کسی تبعیت من نکند و من عصانی، الان منتظر این بگه فانه لیس منی، از من نیست. آه میگه فانک غفور و رحیم، لا اله الا الله. تفاوت پیامبران و با امثال ماها چیه؟ فانک غفور و رحیم. فمن تبعنی، ابراهیم خانه رو ساخت، بلد، شهر، امنیت، توحید شد تمام خواسته ابراهیم، شهر امنی که موج میزند در اون حیات و تفکر توحیدی شد مطلوب این پیامبر الهی که امام الناس هست. این پیامبر، خب حالا انسان ها در قبال این بستر مهیا چه وضعیتی دارن؟ دو حالت دارن، یا در این وادی هستن یا نیستن. اما در این وادی بودن رو ابراهیم چه تعبیری ازش کرد؟ فمن تبعنی، مردم با توحید و با من ابراهیم به عنوان نماد و رسول توحید چه ارتباطی باید داشته باشن؟ تبعیت، نه کسی که ما رو دوست داره، ما رو قبول داره، کسی که با ما فالوده میخوره. فمن تبعنی، آن کسی که تبعیت من میکند. و توضیح دادیم تبعیت پیروی تام دقیق جامع، یعنی پا جای پا گذاردن، یعنی الگو گرفتن در تمام حوزه های زندگی، در مقام اندیشه و در مقام عمل، در گفتار و رفتار و کردار. فمن تبعنی اینه، یعنی راه ارتباط با توحید و بزرگان و قهرمانان موحد تبعیت، نه چیز دیگه ای. فمن تبعنی فانه منی، اگر کسی تبعیت من کنه منی میشه، از من میشه، یعنی جزء وجود خود من میشه. اگر کسی مسیر من را، راه من را، وادی من را بیاید، فانه منی، میشه خود من، میشه من. خب اینجا حرف داریم برمیگردم. اما و من عصانی، نقطه مقابل تبعیت چی شد؟ شد عصیان. پس باز تبعیت رو بهتر فهمیدیم، شد اطاعت، شد پذیرش. و من عصانی، کسی که عصیان میکنه با این تفکر و راه و مسیر من، مبارزه با آن، خلاف اون انجام میدهد، عصانی دیگه. خدایا من ابراهیم اینجا دیگه کاری که میتونم بگم اینه که تو خالق او هستی، تو خود میدانی و بندگان عاصی و زشت کردارت. اما من امید دارم. خیلی عجیبه، لا اله الا الله. وقتی خدمت دوستان همینجا خاطرم از توضیح دادم، آقا این که میگید اولوالعزم به این پنج پیامبر، چرا میگید اولوالعزم؟ در پاسخ خواهید فهمود اینها صاحب کتابن. خب مگه داوود کتاب نداره؟ لقد آتینا داوودا زبورا. نه اینطور نیست که صاحب کتاب باشن. چیه این راز؟ خود قرآن بازش میکنه. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، کسی که بالاترین حد صبوری، استقامت و شکیبایی و بالاترین حد غفران، انسان دوستی گذشت و اقماز رو داره، میشه صاحب عزم. کسی که سطح برتر این رو داره میشه اولوالعزم این پنج انسان برتر، که اینها بالاترین قدرتمندی و استقامت رو در مسیر و بالاترین سطح انسان دوستی رو داشتن. بقیه ادعاست، اینها اولوالعزمند. اینها همون هم که خونا داره میریزه، دست مبارکشو گرفت، گشتیم این طرف اون طرف، امیرالمومنین فهمد من و خدیجه، پیامبر رو لابلای این صخره ها اون سوی بیابان ها اطراف کوهای اونچرانی مکه پیدا کردیم. گفتیم یا رسول الله اینجا چیکار میکنید؟ فرمودن زدن سنگ رو، خون ریخت، دستم و زیر خونم گرفتم که خون من به سرزمین مکه نریزه که خداوند عذاب برشون نازل کنه. اومدم اینجا دارم میگم اللهم خدایا این قوم من لا یعلمون جاهلا، هدایتشون کن. این میشه اولوالعزم. امیرالمومنین نگاه میکنه به ابن ملجم، اريد حیاته و يريد قتلي، من عاشق زندگی سعادتمندانه تو هم ابن ملجم، تو قتل منو میخوای، تو خون منو میخوای. عزیرك من خلیلك من مرادی، این عزم عزیزان. ابراهیم میگه فانک غفور رحیم، خدایا این تو و این بندگانت، اما من ابراهیم امید دارم که این بندگان تو دستشون رو بگیری، اینها رو برگردانی به سوی خودت، نگذاری بندگانت سوخت بشن و اینها هم مشمول غفران و رحمت تو باشن. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، دیگه این حرص پیامبران الهیست در هدایت همه انسان ها. خب من این آیه رو گفتم، ربنا انی از کم تو من ذریتی، انشاءالله فردا ادامه بحث رو میگیم، اما فقط یه جمله برگردیم فرمود فمن تبعنی فانه منی. عزیزان من، ما میخوایم از پیامبر باشیم. امیرالمؤمنین تو این نسخه یه مقداری خطبه یک دو شماره فرق داره، این حکمت 90 فکر میکنم در صبحی ساله 90 مثلا چند باشه، نهج البلاغه. ان اول الناس بالانبیا اعلمهم بما جاءوا به. نزدیکترین کسان به پیامبران که منی میشن، آگاه ترین کسان ابتداعا به تعالیم اونها، اینا نزدیکترن کس. ثم تلا، بعد شروع کرد این آیه رو تلاوت کرد امیرالمؤمنین. ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا والله ولی المؤمنین. نزدیکترین کس به ابراهیم کسانی که تبعیت ابراهیم میکنن، که اون در حقیقت این پیامبرند و کسانی که ایمان میآورند به این پیامبر و خدا ولی مؤمنین است. ثم قال، بعد منتقل کرد صحبت تو پیامبر اسلام امیرالمومنین، فرمود ان ولی محمدن بدونید ولی پیامبر، اون کسی که قریب، نزدیک، دوست به تمام معنا چون این ارتباطی رو پیامبر دارد، من اطاع الله، اونی که مطیع خداست، تبعیت این پیامبر میکنه در مسیر اطاعت خدا. و این بعدت لحمته، ولو نسبش، جغرافیاش هیچ دخلی هم به پیامبر نداره. گشته از تمام بتکده ها رو، آتشکده ها رو، این سونسو رو رفته است، از کازرون به در آمده است، اما خودش رو به پای پیامبر رسانده است، به جایی که سلمان و منا اهل البیت گام نهاده است، شده منا، منی، یا آتش پرست ایرانی دور است، اما یک کسی هم از تبار و خون پیامبر شده است. تبت یدا ابی لهب و تب عموجان پیامبر. امیرالمومنین فرمود من اطاع و ان بعد و ان عدو محمد اللهم صل على محمد من اصل الله و این قرابت قرابت و و دشمن پیامبر اون کسی است که اسیان خدا میکند، ولو اینکه قرابت نزدیکی داشته باشه، ولو اینکه ادعا هم داشته باشه، ادعا هم داشته باشه. یه جمله بگم، من اهلی حرف بلد نیستم این حرفا رو، اما به خودم دارم خطاب میکنم. اگر تبعیت من از نبی مکرم و سید و شهدا بود، میتونم امید و جوانهای شادمانی رو در دل خودم ببینم. عزیزان، اگه این تبعیت کف بازار تهران ما بود، اگه این تبعیت تو صندلی‌های مجلس شورای اسلامی ما بود، اگه این تبعیت تو کرسی درس من استاد تو دانشگاه بود، در کجا بود؟ اگر این بود میتونم دل خوش باشم به اینکه اسم خودم رو علوی، حسینی، حسنی، مهدوی بگذارم. جامعه سیاه به تن کردن به تنهایی چنین رسالتی را عمل نمی کنم، بلکه تبعیت می خواد. عزیزان، تبعیت. حالا اینکه حواسمون رو انشاءالله جمع کردیم و بهتر تو این شرایط و ایام و استمداد میگیریم از روح بلند پیامبر و سید و شهدا در این تبعیت به اذن الله تبارک و تعالی. حالا بعد اون چیزی که شما دوست دارید الان بشنوید تو این جمله ابراهیم، فمن تبعنی فانه منی، اینی که بشنوید حسینون منی و انا من حسین. چی میگد رسول خدا؟ حسینان منی، وجود و بارک تمن تبعنی فانهو منی. تمام وجود سید الشهدا وجود پیامبر است، قولن، فعلن، نظرن، عملن. من حسینم و حسین من است. انا من احوا و من احوا انا، روحنا واحد حللنا بدنا. من کیم؟ لیلا و لیلا کیست؟ من. هر دو یک روحیم اندر دو بدن. السلام علیک یا ابن رسول الله نیست، خود رسول خدا هست، حسین ابن علی، خود وجود مجسم پیامبر است، حسین منی و انا من حسین. این انا من حسینش چیه؟ و دیگه تاریخ بداند اگر نام و یاد و ذکر و مکتب و کتاب و دفتر و تعالیم و شریعت و آیین من هم تا قیامت بماند، نمی ماند مگر از برکت این فرزند، مگر از خون مطهر او، نمی ماند مگر از حرکت او، نمی ماند مگر از یاد و وجود و شخصیت او. حسین منی و انا من حسین. صبح هشتم ماه محرم الحرام صحبت از کسی میشه که دیگه همتون این جمله رو حفظید در مورد این بزرگ، اشبه الناس. میتونید بگید علیون منی و انا من علی رو در مورد علی اکبر بگید از زبان پیامبر، خلاف نگفتید، دقیق گفتید. اشبه الناس خلقن خلقن منطقن فکر و رفتار و زبان و گفتار به رسول الله. سید شهدا میفهمن کن نازش تقنا. وقتی دلمون برای پیامبر تنگ میشد به صورت علی نگاه میکن. دیگه خواندیم تو مقتل فاستأذن ابا فاذن له، تا که رخصت میدان گرفت درنگ نکرد سید الشهدا، ثانیه‌ای تأمل نکرد، برو بابا. این دیگه مروت و عظمت شخصیت سید الشهدا است که وقتی نوبت پاره تن عزیز بزرگ خودش میشه دیگه اینجا تأمل نداره، بابا برو که باید تقدیم بشی. خب من از اینجا بگم دیگه، روز مقتله و الا اینطور نمیخوندم، هیچ وقتم نمیخونیم دیگه، همین هرچی میخونیم خدمت دوستان سالی یه بار اینها دیگه. بالاخره جعل یکر و کرتن بعد کره، حمله میکردین شجاوی شیردل هاشمی، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی، رجز میخونه تکان میده پشت اینها رو در حدی که جز الناس زد جناس، سپاه مقابل علی اکبر زجه میزد وقتی حمله میکرد. اما دیگه شنیدید آمد خدمت پدر، برگشت گویا یک بار دیگر تمنای آغوش پدر را. سید و شهدا منتظری بودن یه بار دیگه پسر رو به بر بکشند، اما برگشت حمله میکرد. حتی رومی به سهم تیری پرتاب شد یا بقیت فوقع فی حلقه، بخونم نمیدونم این جمله رو یا نه، شما اگر این کاغذ رو اینطور پاره کنید بعد تو کلام عرب این رو چی میگن، چه فعلی به کار میبرن، خرق براش به کار میبرن، فخرقه و اقبل ینقلب فی دمه، دیگه داره در خون. ثم نادا، صدا زد یا ابتا علیک السلام، هازا جدی رسول الله، یغرؤک السلام، بابا جدم رسول خدا این جان دارن تو رو سلام میکنن، به تو سلام میرسانن. ثم ضربه من قزبن مره الابدیل انه الله علی مفرق راسه، یه کسی یه ضربه بر فرق مبارک شریفشون وارد کرد. به اینجا که رسید سر فرود آمد یو یال اسب، ثم اعتنق فرسه، دست رو انداخت گردن اسب رو گرفت، فحتمله الفرس اله اسکر الهدا، اما اسب دیگه راه رو تشخیص نداد، به میان سپاه دشمن رفت. اینجا اون عبارتی تو مقتل که همه تون شنیدید و تا اعماق جانتون رو میسوزاند، فقط تبوه به سیوفه اربن اربا، دیگه این شمشیرها داره میاد رو جسم نازنینش. به زیر افتاد. فجاء الحسین علیه السلام حتی وقف علیه، اومد حضرت و وضع خده علی خده، صدای سید الشهدا بلند شد. رفع الحسین علیه السلام صوته بالبکا ولم یسمع احد الی ذلک الزمان صوته بالبکا، صدای ناله سید الشهدا برخاست که تا اون لحظه کسی صدای گریه حسین رو چنین نشنیده بود. وقتی این صدا بلند شد یه مرتبه نگاه کردن کجا؟ از سوی خیمه ها خرجت حسین. دیدن یه بانوی بلند بالایی داره از سوی خیمه ها میاد، مسرعتن با شتاب و فریاد برمی آورد، یا اخیام ابن اخیام، برادرم، فرزند برادرم. و جاءت حتی اکبت علی، خود را افکند بر روی بدن. فاخذ الحسین علیه السلام، اینجا بود که حضرت بلند شدن، دست خواهر رو گرفتن به سوی خیمه آوردن، اما دیگه تاب و توانی در وجود نازنینش نموده. فمود یا فتیان بنی هاشم، دیگه من نمیتونم، جوانان بنی هاشم بیایید علی را تا دمه. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.